اگه دقت کنید با مردم اگه برن بازی رفتن اونایی که تو سکنش هستن همینجوری زن نگاه میکنن، کسی با کسی کار نداره، اون داخل زمین همه با هم درگیرن.
واقعا همینطوره آقای زهیر، واقعا خنده داره. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که چهارشنبه اگر بازی برگزار بشه یک بازی خوب و با کیفیت ببینیم. ممنونم که وقتتون رو ما دادین.
زنده باشی، خدا نگهدارت.
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بریم سراغ پیامک‌ها. آقای سلیمان شیروانی از تونکابون گفتن برد پرسپولیس رو پیش بینی می‌کنم، با تشکر. بهرام ایدی از تبریز گفته به نام خدا سلام، برد استقلال البته با اختلاف گل زیاد. آقا بهرام اجازه بده نپذیرم، بعید میدونم حالا توی شهرآورد ما اختلاف گل زیادی داشته باشیم. رضا قمی از پاکدشت گفته برد پرسپولیس. سپاسگزارم که همچنان ورزش ایران را از شبکه رادیویی ایران میشنوید. داریم راجع به بازی شهرآورد صحبت میکنیم. من فکر میکنم حدودا یک ساعت پیش بود توی یکی از خبرگزاری‌ها خوندم که شورای تامین مخالفت کرده با برگزاری بازی روز چهارشنبه، اما آخرین صحبت و آخرین خبر رسمی که از فدراسیون داریم صبح امروز بود که گفتن بازی روز چهارشنبه ساعت 20 برگزار میشه. باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. اما سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حامد وفایی، خبرنگار باشگاه پرسپولیس. آقای وفایی سلام، خیلی خوش اومدید به ورزش ایران.
سلام آقای کریمی،
خوشحالم سلامت باشید. آقای وفایی از باشگاه پرسپولیس چه خبر؟ من الان دیدم که یکی از خبرگزاری‌ها خبری منتشر کرده مبنی بر این که احتمال حضور حسین کنعانی در بازی شهرآورد صفره.
بله، خب به هر حال چون اشتباهات داوری مستلزم این کارت زرد شده در بازی، اکثر کارشناسان گفتن این کارت زرد به اشتباه داده شده. قانون نسیستری نکرده راجع به این که آیا میشه این کارت زرد بخشیده بشه یا نه. باشگاه پرسپولیس دو بار تقاضا داده اما هنوز جوابی نگرفته و این دیگه گمان زنی رسانه است که آیا خواهد رسید یا نه.
آخه آقای وفایی، من نظرم اینه فوتبال روز دنیا هیچ وقت نمیان که حالا چون بازی مهم هست کارت زرد یا کارت قرمز رو ببخشن. نداریم فکر میکنم مثالی که بگیم آقا مثلا بازی رئال و بارسا بوده، وینیسیوس قبل از بازی بارسا یه کارت زرد گرفته محروم شده و بعد حالا رئال نامه بزنه و وینیسیوس بخشیده بشه، درست میگن؟
دلیل این که قراره کنعانی بخشیده بشه به خاطر بازی دربی نیست، به خاطر اشتباه داوریه.
خب اگه اینطوریه که باید یه داوری بذاریم بعد از همه بازی ها اشتباهاتو در بیاره و به فدراسیون بگه این اشتباهاتو برطرف کن.
کارت ببینید بعضی از چیزها خطاها مستلزم جریمه شخصی نیست.
بله این که کاملا من با شما موافقم
اگر داور جریمه شخصی بده که باعث بشه که تیم باشگاه متضرر بشه، اون طبیعیه که باید برگرده. حالا من کاری ندارم،
باور کنید طبیعی نیست که برگرده. من میگم آقا ماجرا از این قراره که کاملا با شما موافقم که کارت زردی که داور بازی به حسین کنعانی داد، چیزی که کارشناسا تقریبا 90% کارشناسا گفتن کارت زرد اشتباه بود. اما اگر بخواد که این به یک روالی تبدیل بشه که باشگاه اعتراض کنن که آقا کارت زرد اشتباه بود، پس کارت زرد رو پس بگیر، پس داور اونجا چیکار میکنه؟
نه ببینید این مسئله که اعتراض و چیزی که اینجا مهمه قانونه.
بله آفرین.
من هم اول گفتم ببینم نص صریح قانون چیه. آیا قانون میگوید که جریمه شخصی اشتباه باید بخشیده شود یا نه؟ کاری نداریم، پرسپولیس هفته بعد با رئال مادرید بازی داره، با تیم شاهین بازی داره، استقلال.
بله.
مهم اینه که هفته بعد آیا در بازی بعدی این کارتی که بازی قبلی آقای کنعانی گرفته اشتباه بود یا نه. بعد ببینیم قانون چی میگه. حرف من و شما که طبیعتاً
خب تو قانون نداریم دیگه. تو قانون نداریم که بخوایم آقا بازی،
همین قانون باعث شده که چندین بازیکن قبلا از جمله پژمان نوری جریمهشون بخشیده بشه.
خب در قبل از بازی حساس بوده؟ نه.
شما شما بازم به بازی حساس اشاره میکنید.
من میگم آقا
قانون میگه قبل از بازی حساس باید باشد و قبل از بازی حساس نباید باشد.
خب من میگم
قانون یه چیز میگه.
من میگم بعد از اینطوری اگر این اتفاق رخ بده تمام باشگاه ها بعد از هر بازی نامه میزنن به فدراسیون حساس. بعد از هر بازی، الان شما گفتید هر بازی، منم میگم هر بازی، بعد از هر بازی نامه میزنن به فدراسیون که آقای فدراسیون این کارت زرد رو ببین، این پنالتی هم اشتباه بوده، ما بعد از بازی یه پنالتی بزنیم، این اخراج هم
کنیم. کمیته داوران بازبینی کنه، اگه اشتباه بوده پس بگیره.
نه من اجازه بدید نپذیرم.
خب شما نپذیرید که ما بگیم که داور نباید اشتباه.
من میگم نمونه بیارید تو فوتبال روز دنیا که این اتفاق میفته. نمیفته آقا،
خودمون میاریم، ما داریم تو فوتبال خودمون صحبت میکنیم. پژمانوری اتفاق ازش افتاده،
فوتبال ما که آقا اصلا قابل قیاس نیست. یعنی ما خودمون یه سری قوانینی داریم، اجازه بدید لااقل این قوانینی که حالا یک تبعیتی ما از قوانین فیفا داریم اینها رو هم دیگه بیخیال نشیم، چون کلا فوتبال ما با هیچ جای دنیا.
من اصلا راجع به این قضیه بحثی ندارم. آره. شما هی تاکید دارید میکنید که نباید بخشیده بشه.
من میگم نباید
بخشیده بشه. قانون چی میگه؟
من میگم اصلا نباید بخشیده بشه.
ما شما که فراتر از قانون نیستین، که قانون میگوید که آیا باید بخشیده بشه یا نه. حالا اینکه قانون چی میگه باز هم بعد ببینیم که اصلا چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مهم اینه که خب به هر حال دربی قراره که روز همون چهارشنبه، تا الان میگن تا روز چهارشنبه برگزار
این خبری ده. که من شنیدم حدودا یک ساعت پیش که شورای تامین مخالفت کرده، شما هم شنیدین؟
ببینید جلسه دیروز شورای تامین برگزار
شده. بله دیروز
گفتن
بله.
که گفتن که ساعت همون ساعت قبلیه صبح امروز خبرگزاری یک از خبرگزاری ها اعلام کرد که مخالفت کرده، اما تا الان این خبر تایید نشده. زمزمه هاش هست، حتی سر زمین پرسپولیس هم بچه ها دو به شک بودن. خب به هر حال میدونی که هم جواد نکونا و هم عثمان باید برنامه‌ریزی کنن تمریناتشون رو، که چه روزیه چه ساعتیه، بر اساس اون تمرینات رو سخت بگیرن آروم بگیرن. به همین خاطر جفت مربیام دچار سرگیری شدن و امیدوارم که هر چه سریعتر تقریبا این بازی مشخص بشه. اون چی که من شنیدم اینه که اگر باشگاه پرسپولیس همین روز چهارشنبه برگزار بشه، باز که برگزار میشه، یعنی بازی میکنن، در غیر این صورت روز جمعه بازی نخواهد کرد. میگه که اگر قرار تاخیر بیفته بیفته بدن.
این هم از اون اتفاقاتی که فقط در فوتبال ما رخ میده. راجبه دفاعهای پرسپولیس من بپرسم، خب اگر کنانی نباشه گولسیانی چی میرسه؟
گولسیانی عضلات پشت پاش دچار کشیدگی شده و بستگی به این داره که روز بازی، یک روز قبل از بازی، آیا درد خواهد داشت یا نه. وحید امیری هم مشابه همین اتفاق افتاده بود، متأسفانه بهش بازی دادن و نزدیک یک سال یعنی مصدومیتش ادامه پیدا کرد. اگر فشار بیاد به پاش و غیر کارشناسی بازی کنه، قطعا 7-8 ماه آینده رو نخواهد بود.
خب من فکر کنم
یعنی احتمال بازی نکردنش
خیلی زیاده.
90 به 10.
آها خب پس یعنی پرسپولیس احتمالاً، حالا من دیدم که بعضیا یک گمان زنیایی می‌کردن اینکه پرسپولیس با علی نعمتی و عرضم به خدمتتون که فرجی بازی میکنه، و حالا گفتن که آقای عثمان به وحدت هم، حالا یه صحبته، یه نگاهی به وحدت هم داره، وحدت هنانوف
نظرش اولش وحدت هستش و فرجی، اما موجینه که این ترکیب برای اولین بار فکر میکنم تا این فصل قرار بازی بکنه و اصلا کل فصل قبلی اصلا اینه که وحدت فوق العاده بوده تو تیم ملی کشورش تاجیکستان که بازی کرد تو جام ملت‌ها، اما اونجا سه دفعه بازی می‌کرد تاجیکستان.
درسته.
و اینی که باید دید که آقای عثمان چه تصمیمی خواهد گرفت. بزرگترین نگرانی و دلواپسی هواداری پرسپولیس همین مرکز خط دفاعیه، وگرنه باید دید که چه اتفاقاتی میفته. هرچند که بازی دربی، این دربی این بازی رفت بعید می‌دونم خیلی فنی باشه و بیشتر حواشی نیمکت و همون داد و
بیدادهای
دور داور جمع شدن و وقت تلف کردن
این حرفا خواهد بود. آره واقعا کلا پیامکارم که ما نگاه میکنیم، من خدمت های زهری هم عرض کردم، مردم میگن آقا ما بیایم فارغ از نتیجه یه بازی خوب ببینیم، حالا کاری نداریم، حالا پرسپولیسیا دوست دارن پرسپولیس ببره، استقلالیا دوست دارن استقلال ببره، اما بالاخره ما تو بازی شهرآورد یک بازی خوب ببینیم.
امیدوارم این اتفاق بیفته
ان شاء الله. اگر صحبت یا کلامی دارید ما میشنویم.
ممنونم دست شما درد نکنه.
سپاسگزارم. قربون شما. خدا نگهدار. خدا. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بازی لیورپول منچستر سیتی هم نیمه اولش به پایان رسیده و منچستر سیتی با گل جان استونز 1-0 از لیورپول جلو هست. فعلا با این نتیجه منچستر سیتی میاد و جای آرسنال رو در صدر جدول میگیره. آقای کرمی پرسپولیسیان گفتن که واقعا برد زیاد مهم نیست، یه بازی خوب برای همه طرفداران، مخصوصا اخلاق ورزشی برای ما مهمه که طرفدارای دو تیم هم رعایت کنن. واقعا همینطوره. صف 912 آخرش 2998 گفته آقای مجری چرا وقتی اطلاعات نداری اصرار میکنی؟ باور کنید که تو هیچ جای دنیا این اتفاق رخ نمیده. حتی اگر کارت زرد اشتباه باشه من به یاد ندارم که، حالا شما مثال زدین گفتین مهدی بن عطیه بازیکن اسد، ببینید خیلی تعداد کمه، چه اتفاقی بیفته که کارتو ببخشن؟ وگرنه داور وقتی کارت داده تموم شده، نهایت کاری که میکنن داور رو محروم میکنن. شهریار از وحیدیه گفته که برد پرسپولیس. راجب داورا هم بگم خدمتتون که یکی دوتا خبرگزاری خبر منتشر کرده بودن که باز هم موعود بنیادی فر داور بازی هست و احتمال داره که داوری که نیم فصل اول این بازی رو سود زد این بازی هم بازی رو قضاوت کنه. برای اولین بار در شهرآورد 103 قرار هست که داوران بانو هم حضور داشته باشن. سرکار خانم مهسا، عرضم به خدمتتون، ناظمی اگر اشتباه نکنم، ایشون یکی از داورا هستن و به فال نیک میگیریم. باید ببینیم در نهایت داور وسط چه کسی خواهد بود و هممون دوست داریم که یک بازی خوب و جذاب ببینیم از طرف هر دو تیم و این مصاحبه ها و این حاشیه های قبل و بعد از بازی هم دیگه وجود نداشته باشه. سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوی.
این یک تجربه است. شنیدم که درخت از درخت با خبر است. با من گمان دارم که سنگ هم از سنگ و ذره ذره ی عالم که عاشقان همند، مگر دل تو که بیگانه است با دل من. پدر بزرگ می گفت عشقو باید نشون بدی. عشق نگفته باد هواست. باید به کسی که دوستش داری، به یارت، به همسرت نشون بدی احساستو. مگه میشه بی‌اعتنا از کنار یه فرشته رد شد؟ پدر بزرگ خودش همیشه حواسش به مادر بزرگ بود. نمیذاش آب تو دلش تکون بخوره. دستش بود، رفیقش بود. همیشه عشقشو نشون میداد بهش.
من 34 والا لباسم شستیم، ظرفم شستیم، کمک حالشون بودیم، جارو زدیم، خونه رو ترتمیز کردیم، کمک حالشون بودیم دیگه. به هر حال زن دیگه آدم همکاری باید بخونه دیگه. به هر حال الان نگاه نکنین جوانای ما رو میبینی، اینا همشون نمیتونن این کار رو بکنن، تکی توش پیدا میشه نمیخونن این کار رو. ولی ما چرا؟ ما از اون روزی که به خودمون اومدیم به ما یاد دادن که به همسرتون کمک کنین. مادر بزرگامون، مادرامون، پدرامون یاد دادن کمک شوهرشون باشین. به هر حال زرل نمیخون آدم، چی زرلی داره؟ همسر آدم میاره با هم مچ باشه، با هم رفاقت کنه، با هم زندگی کنه، رفیق باشه. نمیشه که زن برده که نیست مزرعه دو. الان دختر من بچه‌هاش صبح میاره میذاره خونه ما، الان دیپلم گرفته پسر دانشگاه میره، از خونه ما نمیره خونهشون. صبح میاره 4 صبح میذاره اینجا، 7 صبح میره سر کارش، غروب میاد وقتی داره میره. قرار کمک حالشون باید باشی. داماد اونم کار میکنه، حسابی کمکش میکنه. باور کن دختره سر کار تا بیاد لباس میباز شستنی باشه، میرزه تو ماشینی باشه، میشوره خشکش میکنه، جمع میکنه، آب گرم کن خراب باشه درست میکنه، این کارا رو میکنه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی، 1 ساعت خدمت کردن در خانه از عبادت 1000 ساله و 1000 حج و 1000 عمر بهتر است. امام علی علیه السلام فرمود: روزی در حالی که فاطمه نزدیک من نشسته بود و من عدس پاک می کردم، پیامبر وارد شد و فرمود: ای ابوالحسن، مردی که به زن خود در خانه کمک کند، خداوند ثواب 1 سال عبادتی را که روزها روزه باشد و شبها در نماز به او می دهد. هر که در خانه در خدمت خانواده خود باشد و آن را ننگ نداند، خداوند نامش را جزو شهدا می نویسد و ثواب 1000 شهید را در هر روز و شب برای او محاسبه می کند. برای هر قدمی که بر می دارد، ثواب 1 حج عمره می نویسد. یا علی، خدمت کردن به عیال از آزاد کردن 1000 بنده و 1000 جهاد، عیادت 1000 بیمار، شرکت در 1000 نماز جمعه، شرکت در 1000 تشییع جنازه و سیر کردن 1000 گرسنه، پوشاندن 1000 برهنه و گرفتن 1000 اسیر در راه خدا بهتر است. ثواب خدمت کردن به خانواده از 1000 دینار صدقه دادن به درویشان بهتر است. یا علی، هر کسی خدمت کردن به خانواده خود را ننگ نداند، خداوند او را بدون حساب به بهشت داخل می کند.
To follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
سلام و شب شما بخیر. من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
گزارش امروزم رو میخوام با ناله های یک مادر بزرگ شد. این بانوی فلسطینی پیکر نوه‌اش را پیدا کرد در حالی که با پدر و مادرش در حمله اسرائیل به خانهشان در رفح شهید شده بود. این لحظه دیدار آنهاست.
تبیز؟
اما مرگ و میر بر اثر سوء تغذیه و کم آبی بحران جدیدی است که این روزها در غزه خبرهایش منتشر می شود.
مجموعه من اطفال
همین دیروز سه کودک در مجتمع پزشکی شفا بر اثر سوء تغذیه جان دادند. آمارها می گوید که تا حالا 23 نفر به خاطر کم آبی به شهادت رسیدند. حس غریبی است، کم آبی و مرگ. شما را یاد چه می اندازد؟ اما میخواهم امروز بحث رو درباره یک موضوع جدید پیش ببرم و اون هم ساخت یک اسکله سیار و موقت است که امریکایی ها گفتن میخوان در غزه بسازند. این موضوع خیلی جنجال شده. ظاهرا امریکا گفته اگر یک بندر موقت بسازیم میتونیم روزانه تا 2 میلیون نفر رو بهشون غذا بدیم. حرف خیلی خوبیه و آمریکا نشون داد یه حرکتی بالاخره میخواد بکنه. این کار حدود 60 روز طول میکشه و بیش از 1000 نفر هم مسئول ساخت آن خواهند بود. این رو رسما سخنگوی پنتاگون اعلام کرده. اما ظاهرا موضوع به همین راحتی ها هم نیست. یعنی فقط نباید از جنبه انسان دوستانه و کمک به مردم غزه ماجرا رو پیگیری کنیم، چون که بالاخره در عالم سیاست اینقدر راحت نمیشه تحلیل کرد. من دیدم مخالفان جدی هم وجود دارن. بعضی از اونا رو انتخاب کردن که براتون میخونم. مثلا ماهر طاهر مسئول روابط و بین الملل در جبهه مردمی برای آزادی فلسطین. او با یک جمله شروع کرده: ما با یک توطئه خبیثانه روبرو هستیم. اما استدلال این فعال فلسطینی چیه؟ او گفته که هدف از این اسکله شناور کوچ اجباری اهالی غزه با تبدیل کردن نوار غزه به منطقه غیر قابل سکونت است. آمریکایی‌ها می‌خواهند چهره زیبایی از خودشان نشان دهند، اما این بهانه است که یک پایگاه نظامی در آب‌های غزه بسازند که عملاً پایگاه صهیونیست‌ها باشه. اونها میگن اگر آمریکایی‌ها بیان یه اسکله بسازن، اولاً مسئله اینو خواهد بود که بعد از اون کشتی خواهند آورد اونجا و بعد از اون نیروهاشون رو در اونجا مستقر خواهند کرد و یک پایگاهی رو خواهند داشت. این عمل در رفتار صهیونیست‌ها طبیعی است و در کشورهای مختلف هم این کارو کردن. اما یه تحلیل دیگه هم دیدم از عبدالباری ادوان، سردبیر معروف روزنامه اینترنتی رأی الیوم.
یعنی هذا خطاب او الجزء المتعلق بقطاع غزه
که احتمالا خیلی هاتون اون میشناسید. او حرفاش معمولا در جهان عرب همیشه بازتابهای زیادی داشته
و کان مخادعا جدا.
یه فیلم ویدیویی از خودش منتشر کرده که در اونجا گفته
صار لك 5 شهور صامت وزودت اسرائيل ب 100 صفقه اسلحه سریه معلنتش الا عن صفقتين.
آمریکا در 5 ماه گذشته با اسرائیل 100 قرارداد تسلیحاتی سری امضا کرده و با نابودی کامل جنبش حماس و مقاومت غزه موافقت کرده. حال میاد پروژه اسرائیل رو برای احداث بندر یا لنگرگاه دریایی در نوار غزه و خان یونس بر عهده میگیرد تا کمک‌هایی را به دست ساکنان غزه برساند. آیا این قابل باور است؟ آقای ادوان هم دوباره از پشت پرده این طرح صحبت کرده و گفته که این یه حقه است.
لا هذه خدعه كبيره جدا بدهم يفرغوا القطاع.
میخوان نوار غزه رو از همه ساکنانش خالی کنند. این طرح اسرائیلی است. در غیر این صورت چرا اسرائیل فوراً استقبال کرد و موضوع رو به بحث نگذاشت؟
شروع اسرائیلی.
ظاهرا فلسطینی‌ها میگویند این اسکله باعث خواهد شد که به سرعت مردم غزه رو از طریق دریا جابجا کنند و به مناطق دیگر از جمله قبرس ببرند. من ندیدم گروه های فلسطینی که از این طرح حمایت کرده باشند، اما خود امریکا اصرار داره اینو بزرگترین کار حقوق بشریش جلوه بده که در 2 ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در ایران هم فرمانده کل سپاه پاسداران سردار سلامی به اتفاقات اخیر واکنش نشان داده و رفتارهای انسان دوستانه آمریکایی‌ها را غیر قابل باور دونسته. صحبت‌های سردار سلامی را با هم بشنویم که یک جوری سیاست رسمی ایران هم در موضوع غزه است.
بالیدن آمریکا به انگلیس و اسرائیل به کشتن کودکان و زنان و مردان بی‌دفاع غزه چیزی جز یک شرمساری بی انتها در تاریخ حیات بشر نیست. این یعنی فروپاشی اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی یک امپراتوری. آمریکا فکر می کند مردم جهان نمی فهمند که او آتش بیاره این معرکه سنگین است.
اما جنجال ها در غرب علیه اسرائیل هم ادامه داره. تظاهرات هم این هفته داشتیم، یعنی شنبه و یک شنبه. خب طبیعیه که در اروپا تعطیله و تظاهرات زیاد میشه به نفع مردم فلسطین، مثلا اینجا در لندن که جمعیت زیادی اومده بودن.
weil die Notwendigkeit besteht. Wir sind hier, weil die Menschen in Palästina.
و در برلین که دوباره یکی از هفته‌های شلوغ رو شاهد بودیم و شعارهایی که داشت. از بلژیک هم بهتون بگم که این کشور رسما طرح اسرائیل رو برای گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی محکوم کرده. این از اون طرح جنجالی که احتمالاً روزهای آینده بیشتر براتون دربارش صحبت خواهم کرد. اما یه خبر خیلی متفاوت هم بود این که شرکت مهم گوگل ظاهراً دیروز یک اجلاس داشته درباره صنعت فناوری اسرائیل. اونجا یکی از مهندسان گوگل پا میشه و با صدای بلند مخالفت میکنه با فناوری هایی که به نسل‌کشی در غزه منجر میشه.
NBC الامريكيه بيان شركه جوجل طردت احد مهندسيها الذي قال انه يرفض بناء تكنولوجيا تدعم الاباده الجماعيه في غزه وذلك
یک جوری ابراز براءت میکنه از رفتار صهیونیست در جنگ غزه. نتیجه چی شد؟ این بود که رسما اخراج شد. شاید خیلیاتون اطلاع دقیقی از وضعیت گروه‌های سیاسی و فکری در داخل اسرائیل نداشته باشید. صهیونیست‌ها مرام خاصی دارن و یک شکاف عمیق بین گروه‌های مختلف اونها هست. یه بحثی دیروز اتفاق افتاده بود که من می‌خوام براتون توضیح بدم. شاید اولین بار باشین چیزا رو شنیده باشید. یه خاخام یهودی خیلی معروف.
می‌دونیم جمعه‌ای که بخویم خویم شمال ویلوئی بخویم
تأکید کرده که افراد قبیله او، یعنی قبیله لاوی، از پیوستن به ارتش اسرائیل معاف هستند و تحت هیچ شرایطی نباید این کار صورت بگیرد و آنها در صورتی که مجبور به ملحق شدن به ارتش شوند اسرائیل را ترک خواهند کرد.
بنی تورا حیالی مصلحین صوت بنی تورا ابوتا كل حد صفه مغزه بگاوه.
این سخنرانی کوتاه مثل بمب منفجر شده در سرزمین‌های اشغالی. منابع عبری در پیام‌رسان ایکس نوشته بودند که بیانیه خاخام اعظم اسرائیل شوک بزرگی در اسرائیل ایجاد کرده. نام این آقا بود اسحاق یوسف، خاخام ارشد یهودیان، یعنی به عبارت اون گروهی از صهیونیست‌ها رو که صهیونیست‌های حلقه اول هستن و یک نوعی به قول معروف میشه گفت کشیش‌های یهودی هستن، مسئول آموختن تورات و تئوریزه کردن سیاسی اسرائیل هستن. گفته اینا نباید به ارتش ملحق بشن در دوران جنگ. مهمترین آدمی که جلوی این خاخام ارشد موضع گرفته بنی گاتس، عضو کابینه جنگ بوده که گفته که همه حتی حریدی‌ها، یعنی یهودیان افراطی، باید در این شرایط سخت در خدمت نظامی مشارکت داشته باشن. این خبر رو فقط به خاطر این خوندم که ببینید در نظر فکری و ایدئولوژیک هم در قله رژیم صهیونیستی هم چه بحث‌های جدی است و اونا چه نگاه‌های متفاوتی دارن و همین یکی از بزرگترین بحران‌های این رژیمه. اما به ماه رمضان نزدیک میشه، همه میپرسن از فردا و پس فردا چه اتفاقی در غزه رو خواهد داد. ما هم منتظریم ببینیم چه میشه.
من هر روز بیشتر وقتم رو صرف یافتن خبرهای مهم درباره غزه میکنم. فردا شب همین موقع در خدمت شما هستم تا خبرهای بیشتری براتون بگم. پس هر شب همین موقع همراه من باشید.
زیادی
مجازی
شده،
انگار حواسمون داره از چیزی مهم پس
میکنه. فارسی زبانی که عامل تعلیم فارسی
که
نشستین،
همه دیگه سرشون تو گوشیه
دیگه.
بعد
می‌بینی
خب مثلا
4-5 نفر من بارها درک کردم
تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و
ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه‌سازی می‌کنن از امکاناتی که شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. اساس هر جامعه مبتنی بر خانواده است. در جامعه ایران نیز از دیرباز خانواده به عنوان مهمترین رکن اجتماع